پشت رو که گوش کردم با اونجا که قدمه سه در مورد خودخواهی و خودپسندی و اینا صحبت شد تا آخرش و بعد آخرش گفته شد که سعی کنید عشق رو بلا عوض بدید با این اصلا مشکل ندارم اما خودم هم باید مشکل ندارم ولی که کلی باشه بی اون که وقتی عشق رو بلا عوض میدید بدون توقع همیشه اون کار رو دارید انجام میدید اون وقت اطرافیان ما همه جز به این کلاس ها نیستن یا همه خودشناسی نمی کنه برها شرایط بیرونی شرایط چیزیه اون وقتی که به این طرف وقتی که اشنا بلا عوض میده اشنا بلا عوض میده خب برها خیلی چیزا میبینه هی میگه برای کنه اون ضربه که به عزت نفس به اعتماد به نفس می کنه این که یه فردی باشه که بتونه این کار رو بکنه اون فردی که ظرفیت هم دیگه شده اقیانوس که هرچی هم سنگ بیاد توش هیچ تکونی نمیخوره کسی که حالا اول راه هم حالا چندین سال برای حالا خودشناسی هم میکنه میدونی که من از وقت خودم رو میگم من تقریبا از سال 93 که میگم سری مشکلات جسمانی برام پیش اومد من حالا با این NGO ها آشنا بودم اگه یه مسیر دیگه اگه طریقه دیگه افتادم تو روانشناسی و خودشناسی کار کردم با خودم الان که مثلا خب از سال 93 تا الان حساب کنیم 4 سال نزدیک خوبه باشه نزدیک 5 سال میشه 4 سال و خوبه ای هنوز میبینم هیچی نیستم هنوز که نگاه میکنم میبینم هیچی نیستم میکنی حالا کسی که بازدارش رو کنم تو خب به عشق بلا عوض رو بده به اون اعتماد به نفسه که هنوز تکمیل نشده به اون عزت به نفسه که هنوز تکمیل نشده ضربه میخوره چون مرتبه تو این مثلا حالا با اوشون مرتبه تو این هفته این رو تمرین کنیم که عشق بلا عوض بده این رو ببینم این جریانش چی میشه این که بخواد همیشه عشق بلا عوض بده
ببین توی صحبتاتون از صحبتهای خودتون میخوام جواب بدم یه فرقی هست بین اعتماد به نفس و عزت نفس این دوتا یکی نیستن اون اعتماد به نفس ما زیربناش غرور و خودخواهیه بس بهتره نباشه ما دنبال عزت نفسیم نه اعتماد به نفس اعتماد به نفس فضای بیرونی انسانو خیلی پالایش میده خیلی بزرگ میکنه فقط باعث میشه تو کار بیرونی رو خیلی خوب بتونی انجام بدی خوب صحبت کنی خوب رفتار کنی خوب ارتباط بذاری خوب پول نداری خوب و و و و و همش مسائل بیرون عزت نفس اون درون تو رو پالایش میده توی عشق بلا عوض هیچ لطمه‌ای به عزت نفس تو نمیخوره تحت هر شرایطی فرق این عزت نفس و اعتماد به نفس رو بدون تحت هر شرایطی هر کس به هر طریقی خواست جلوی عزت نفس شما ضربه به عزت نفس تو باید جلوش بگیره عزت نفس ها نه اعتماد به نفس این دوتا رو باید بشکنه هیچ کس اجازه نداره به عزت نفس من آسیب برسونه. این از بحث عزت نفس. ولی ما میگیم که ما یه کاری میکنیم طرف مقابل درک نکنه. خب نکنه. بگه من این کار برای طرف مقابلم میکنم. این یه رابطه عاشقانه است بین من و پروردگارم. اصلا کاری ندارم انسان‌های بیرونی چه جوابی به من میدن. من دنبال نتیجه نیستم. اگه دنبال نتیجه هستی یه جای کار ایراد داره. یه جای کار ایراد داره تو یه توقعی داری یه چیزی میخوای پس این کار برای خداوند نیست پس عشق رو هنوز تجربه نکردی بهتره که عشق رو بیشتر تجربه کنی چون وقتی عشق رو تجربه میکنی عشق فقط دادنه عشق گرفتن نداره تو عشق چیزی به نام گرفتن وجود نداره شعر همیشگی مون تو نیکی کن و در دجله انداز بقیهش به تو ربطی نداره رهاش کن بعد رهاش کن وقتی رهاش کنی تو یه آسیبی نمیبینی تو چیزی نمیخوای وقتی چیزی نمیخوای چه آسیبی میخوای به تو بخوره زمانی اون آسیب به نظر ما آسیب میاد که ما توقع داریم و اون توقع ما برآورده نمیشه یه چیزی میخوام یادت فلان جا فلان کارو کردم یه چیزی میخوام وقتی یه چیزی میخوام و برآورده نمیشه به اعتماد به نفس ما بعد آسیب میرسه پس بهتره بخوره چون منیت هست هنوز یه چیزی رو یادتون باشه تا زمانی که روی منیتتون یه خط قرمز نکشین نذارینش کنار باهاش کنار نیاد و واقعا پروردگار رو درک نکنید نمیتونید به اون عزت نفس واقعی برسید این منیت رو ما از اینجا شروع میکنیم به شکستن همینجوری میریم جلو توی قدم هفت خیلی منه بیشتر باز میشه همینجوری میری جلوتر تو قدم 11 خیلی پالایش یافته‌شو درک میکنید پس این معنی نداره بذار آسیب ببین، بذار غروره است، بشناس، ببین چقدر غرور داری، غرور رو بشناس. از این هفته روی این غروره خیلی میخوایم حرف بزنیم، بعد از اینکه منیت رفت، غروره، خودخواهی، خودپسندی، اینا رو بیشتر روشون کار میکنیم، یواش یواش اینو بزرگترش میکنیم که ببینیم. و اینهاست عامل های بازدارنده بین من و خداوند، اینها نمیذاره من کارامو انجام بدم. من این کارامو دارم میکنم که من با خداوند رابطه صمیمی داشته باشم. ما کار خداوند رو خیلی واضح میگه قدم سه، ما به خدمت صاحب کار تازه‌ای در میاییم، ما کار خداوند رو به نحو احسن انجام میدیم و خداوند تمام نیازهای ما رو برآورده میکنه. نگفته طرف مقابل، نگفته آدم ها، گفته خداوند تمام نیازهای ما رو برآورده میکنه. من این کار برای اون میکنم، نه کسی دیگه. بس منتظر نیستم دیگران چه جوابی بدن، فقط هی اون اقیانوسه بزرگ میشه به قول خود شما. و بعد یه سوال باز توی حرفای خودتون گفتین، گفتین که اونایی که دلشون اقیانوسه، عامیانه میگن دریا دله، آسیب نمیبینه. ولی یه دریا یا اقیانوس چجوری تشکیل میشه؟ اول که وجود نداره، توی کوها برف آب میشه، میان پایین جوی میشه، جویا میشن رود، رودخونه بزرگ میشن، شط میرن جلو میشن اقیانوس و دریا و دریاچه. پس زمانی که میخوای شروع کنی، پس از چه باید این شروع بشه؟ از یه جا باید شروع بشه این عشق دادن، از یه جایی باید شروع بشه. تا این عشق درون من از یه جا شروع نشه، اتفاقی درون من نمیفته. پس این عشق اول باید درون من شکل بگیره، این عشق باید درون من رشد کنه. یه جاهایی اون مسائل بیرونی من که منیت منو تشکیل داده، مثل خودخواهی، مثل غرور، مثل زیاده خواهی، اینها رو بذار ببینم. آره اینا آسیب میبینه، بذار ببینه بهتر. داره اینا یواش یواش پاک میشه، میره کنار که اون من واقعیه بیاد بالا، اون من واقعیه که پروردگار تو من آفریده. ما دو تا من داریم، یه منیه که گوهر وجود منه، یه منیه که من ساختم، من ذهنی منه. این دوتا خیلی با هم فرق دارن. صدف رو دیدین؟ صدف داخلش یه مروارید هست. خیلی هم یعنی صدف همین صدفه، این صدف هیچی نیست، یه کالبده. ارزش این صدفه به اون مروارید درونشه. این صدفه میتونه فقط توی منیت صدفش بمونه، فقط بگی من صدفم، ببین چقدر سفتم، ببین چقدر خوشگلم، ببین چقدر کارم درسته، فقط اینو ببینه. این یه منه، یه منیه که خودش ساخته. چرا داره به این ارزش میذاره، هینو داره پر و بال میده، چرا انقدر خوب جلوش میده؟ چون ارزش مروارید درونش رو نمیدونه، چون نمیدونه چی تو وجودشه، چون نمیدونه همش داره به این صدفش پروبال میده. واو چقدر خوشگله، ببین جنسش چقدر خوبه، ببین چقدر ارزشمنده، چقدر زیبا، چقدر اینو دنباله اینن که اینو به دست بیارن. اینو من ذهنی است که آفریدیم. ولی وقتی ارزش مروارید درونشو بدونه، واقعا ارزش یه صدف در مقابل مروارید چقدره؟ اصلا نمیشه قیمت بذاری، نمیشه اینو تو قیاس کنی. انسان هم دقیقا همینه، همش مواظبه که اون من ذهنی آسیب نبینه، همش دنبال اونه، همش دنبال اینه که من ذهنی رو مواظب باشه. اعتماد به نفس مال من ذهنی است، غرور مال من ذهنی است، و خیلی پروبالهای بیرون، جایگاه اجتماعی ما دست بدم، دیگران به شخصیت من اهانت میکنن، اینا تمام چیزایی که من ذهنی ساخته. این صدف است. عزت نفس اون ارزش مروارید است. خیلی این دو تا با هم فرق داره. ما دنبال این که اون مرواریده رو کشف کنیم. لازمه این که مرواریده به دست بیاری چیه؟ بس صدف رو خورد کنی. تا این صدف خورد نشه، نشکنه، تو چجوری به مرواریده میرسی؟ پس اون صدفه باید بشکنه، این منیت ذهنی ما باید بشکنه. تا نشکنه مرواریده رو پیدا نمی کنه. شاید یکی بتونه بدون شکستن با آگاهی بذاره کنار، ولی واقعا اینجور آدم ها خیلی کمن. ما هم هیچ موقع نخواستیم اینو بشکنیم، ما هم همیشه داریم میگیم که ارزشه رو ببین، اینو بذار کنار. توی کلاس هیچ موقع نگفتیم خودتون رو خورد کنید، خودتون رو خراب کنید، به این جلسه اینجوری بگید، به این خودتون رو این... نه اصلا هیچ جایی نذاشتیم خودتون رو خراب کنید. ولی ما همش داریم بهتون میگیم که اون مرواریده رو ببینید. ولی بدونید برای پیدا کردن این مروارید لازمش اینه که صدف بشکنه. تا صدف نشکنه نمیتونی مروارید. این منیت های بیرونتون باید خورد شه، باید از بین بره، ولی قصد ما این نیست که اینا رو خورد کنیم. ما میگیم هی به مرواریده فکر کن، ناخواسته این خودش باز میشه، خود دروازه باز میشه. تو هر چقدر به عزت نفس فکر کنی، این معنای بیرونی خود به خود کم رنگ میشه. ما اصلا کاری نداریم باهاشون، نمیجنگیم. مثالی که همیشه میزنیم، ما تاریکی و کاری باهاش نداریم، ما نور رو میاریم. وقتی میای تو اتاق تاریکه، دنبال این نیست که نور رو بریزی بیرون، چراغ میزنی تاریکه بریزی بیرون، نور رو میزنی چراغ میزنی نور میاد. دقیقاً توی مسائل هم اینه. تو به کاری که به خداوند میکنی باید فکر کنی که این کار رابطه من و خداونده ها، داره من رو به خدا نزدیک میکنه، اینش برای خدا. وقتی تمام ذهنت بشه خدا، توقعات دیگران خود به خود میاد پایین، خود به خود کمرنگ میشه، یواشاش از بین میره بدون اینکه روش کاری انجام بدی و رابطه عاشقانه تو پروردگار شکل میگیره. به این شکل میتونیم روشون کار کنیم. دیگه خوش اومدید. من ندیده بودم، ولی فکر کنم الان گفت بوشهر یادم اومد یک طور صحبت کردیم با هم، نه؟ خوش اومدید. دیگه نداریم سوال چیز، همه اوکی دیگه. خب بذار کاری که امروز کنیم، بذار اول سه تا قدم رو با هم یه مرور کنیم، بعد وارد قدم چهار بشیم. حالا بریم تا کجا جلو میره. هر جای اینا سوال داشتیم بگین، چون اون سه تا قدم رو میبندیم و وارد فضای جدیدتر میشیم. از اول که اومدیم شروع کنیم، از قدم یک بخوایم شروع کنیم، یه مختصر یه سه تا قدم رو جمع بندی کنیم، به اینجا رسیدیم که انسان وقتی بنا به هر شکلی، ببین نظریه ها زیاده و هر فضا و منطق و عرف و مسلکی یه نظریه داره، به نظر من همش نظریه است، چون فقط اینها هیچ وصلن به یه درک خودشون شخصیه و احتمال داره هر کدوم اینا درست باشه. هیچ کس نمیتونه بگه این نظریه بهتره در یا اون، بستگی داره تو با کدوم نظریه رابطه بهتری برقرار می‌کنی. ولی فقط بدونین که همه‌شون نظریه‌ان. یه نظریه اینه که خدا انسان رو از خاک آفرید و روحش رو درونش دمید و آورد روی زمین. اینو بیشتر بین النهرینیان میگن، اونایی که ابراهیمیان میگن و این مسلک‌ها بیشتر تو این فضان که خدا انسان رو از گل آفریده، روحش رو درونش دمیده، فرستاده روی زمین. یه درک به این شکله. یه درک بنا به تناسخه که میگه انسان یه آفریده خیلی کوچیکه که میاد روی زمین پالایش پیدا میکنه و توی همه موجودات هست تا بتونه به اون والای اصلی خودش برسه، برگره به اون منبع اصلی خودش. یه نظریه سیر تکاملیشونه که تک سلولی بوده، بعد رشد کرده، بعد چند سلولی شده، شده یه موجود، اومده بالا، نسلمون میمون شده، شامپانزه شده و بعد شده انسان. در نهایت چیزی که مشترک بین همه نظریه‌ها اینه که هممون از یه منبعی اومدیم، همه یه منبع دارن، همشون وصلن به یه منبع. چه ابراهیمیون که از سمت بین النهرین میاد که باز میگه این روحه خاکه میره زیر خاک و روحه باز میره توی جهان دیگه و به پروردگار نزدیک میشه، چه اون تناسخه که سیر رشدش رو توی همه موجودات میبینه، باز اون داره میبینه که همه موجودات خدا رو تو همه چی ببین، چه اون تکاملیه، باز میگه این موجودات یه تکاملی میرسه که به اون کماله برسه. توی همه‌شون یه چیز مشترک هست که ما از یه منبعی اومدیم. وقتی درون این منبعی احساس آرامش داری، احساس تکامل داری، احساس یکی بودن داری، و وقتی احساس یکی بودن داری هیچ نیازی نداری، کاملی دیگه، توی منبع اصلی هستی و کاملی، و وقتی کاملی حالت خوبه، نیازی به یه چیزی نداری. ولی وقتی از این منبع به هر شکلی میای توی بطن مادر، بنا به هر کدوم از این نظریه که باشه، تو هنوز با اون منبع اصلی یکی، هنوز با تو رو زمین نذاشتی، هنوز اون وصله هست، هنوز اون اتصاله هست و تو احساس خوبی داری. توی رحم مادر یه جنین فکری رو نمی‌کنه که آیا مثلا من 6 ماهم هنوز گوشه راستم نیومده، نکنه نیاد، خیالش راحته، خیالش راحته که همه چی هست، چون وصله، هیچ نگرانی نداره، نگران نیست غذاش چیه، کجا میخواد بخوابه، جایگاهش چیه، هیچ نگرانی نداره، چون هنوز به اون منبع اصلی وصله. وقتی پا میذاریم روی زمین، به مرور بنا به خیلی از شرایط که دنیای بیرون برای ما شکل میده، رابطه ما با این منبع اصلی به مرور از بین میره. یه بچه که به دنیا میاد، تنها چیزی که هست اول خودش و خداوند، هیچ چیزی بینشون نیست. بعد این بچه رو مثلا یکی میاد بهش بچه خوبی، چقدر خوشگلی، ما شما یه عروسک میده. این بچه از اون روز میشه من، عروسکم و خداوند. یه چیزی اضافه میشه به زندگیش. و هرچی جلوتر میره بهش کیف میدن، وسایل مدرسه میدن. میشه من، کیفم، عروسکم، مدرسه‌ام و خداوند. میره جلوتر. هی مثلا میگن تو اصلا غیر انتفاعی رفتی. مثلا تو یه دیپلمی گرفتی، تو یه لیسانسی گرفتی. میشه من، همه اون داشته‌هام، مدرکم، لیسانسم و خداوند. میره جلوتر، جایگاه اجتماعی بزرگتری میگیره. شغل به دست میاره. معمولا دیدین ببخشید. آدما رو چی صدا میکنن؟ آقای دکتر، آقای مهندس. این شخصیتش وصل میشه به اون شغله. میشه من، شغلم، دانشگاهی که درس خوندم، خونه‌ای که دارم، اموالی که دارم، ماشینی که دارم و خداوند. هی این فاصله بین من و خدا روز به روز گسترده در میشه. من، زنم، همسرم، بچه‌ام، به این روی همه‌شون یه می هست مال من. و این منیت‌ها شکل میگیره. و این منیت‌هاست که هی داره فاصله میندازه بین اون و خداوند. و ما معمولا این منیت همون بزرگ میشه، روز به روز بزرگ میشه. بیشترش ایناست. توی قدم هفت در موردش خیلی بیشتر اینا رو حرف خواهیم زد، اینایی که از بیرون میاد به ما شکل میگیره. وقتی اینها میاد سراغ من، یواش یواش من از خدا دور میشم، یواش یواش جایگاهم عوض میشه، یه فاصله میفته بین من و انسانهای دیگه. تو بچه خوبی هستی، اینا بچه های بدی هست. تو بچه بالا شهری، اینا بچه پایین شهر. تو بچه پولداری، اینا فقیرن. تو سواد داری، این نداره. تو درک داری، اون نداره. تو با ادبی، اون بی ادبه. همه یواش یواش اولین فاصله میفته بین انسان‌ها. منو از انسان‌های دیگه جدا می‌کنه فضای بیرون. دیگه من با آدم‌های بیرون فرق دارم. متمایزم. یا بالاترم یا پایین‌تر، فرق نداره. در هر صورت جدام. اولین فاصله‌ای که میفته، من از آدم‌های دیگه جدا میشم. بعد یواش یواش میان چیکار میکنیم؟ من از خدا جدا میشم. منی که با خدا یکی بودم، یواش یواش خدا از وجود من میاد بیرون، میره بالا، میره تو آسمونا. خدا دور میشه. و انقدر درگیر فضاهای زمینی میشم و خدا هم که دیگه رو زمین نیست، چون خدا رو من فرستادم بالا، خودم آوردم پایین. خودم جایگاه خودم رو میارم پایین. این ربطی به خدا نداره. خدا ما رو کوچیک نمی‌کنه. همش میگن خدای چرا این کارو با من کردی؟ خدا نکرده. خودمون کردیم. این اتفاقایی که خودمون رو زمینی می‌کنیم. خودمون درگیر مسائل زمینی میشیم و خدا رو می‌بریم تو آسمون و هفتم و ششم می‌بریمش بالا. فاصله‌مون بیشتر میشه. این گپه بین من و خدا میفته. این فاصله میفته. این خلأ میفته. و این خلأ باعث میشه که احساس درد تو وجود من به وجود میاد. یه احساس نارضایتی تو من دیگه راضی نیستم. یه فضاهای زمینی منو راضی نمی‌کنه. چون یه گوهر اصلی واقعی‌تر رو از دست دادم. ولی نمی‌دونم، انقدر درگیر مسائل زمینی‌ام یادم رفته این چیه. و این درده تو من ایجاد میشه. برای این درده احساس خلأ شروع می‌کنم از مسکن‌ها استفاده می‌کنم. مسکن‌های هر کس بنا به فضایی که داره تو زندگی می‌کنه، محیطی که دورشه، آدم‌هایی که دورشه متفاوته. یکی میتونه مسکنش یه دونه قرص باشه، یکی میتونه مشروب باشه، یکی میتونه سیگار باشه، یکی میتونه مواد مخدر باشه، یکی میتونه رفتارهای نادرست رو بکنه مسکنش. میتونه دزدی کردن باشه، میتونه روابط جنسی نادرست گذاشتن باشه و میتونه پرخوری باشه. با پرخوری داری اون خلأت رو میکنی. میتونه پرخوابی باشه، میتونه منیت و بزرگنمایی و قدرت باشه. خیلی چیزها رو میتونه به عنوان مسکن. فقط تو داری این کار انجام میدی که چند لحظه نباشی، زیاد میخوری که یکم ذهنت درگیر میشه، سنگین شده که تو میبخوابی، میخوای زیاد بخوابی که کمتر زنده باشی و زندگی کنی، چون توی زندگی احساس درد میکنی، دوست نداری. چرا؟ چون خلأ هست، چون احساس ارزشی تو وجودت نیست. شروع میکنی از مسکنهای مختلف استفاده میکنی و وابسته این مسکن بیرونی میشه، دیگه زندگی بدون اون برات غیر ممکن میشه. بعضی مدت از خود همونم خسته میشه، دیگه به جواب نمیده، ناراحتی. شاید اولا زیاد میخوردی خوشحال بودی، سنگیدی میخوابیدی، بعد ناراحت میشی. شاید اولا مشروب میخوردی، چند لحظه تو خودت نمودی، سرخوش بودی، خوشحال بودی، یواشون هم جواب نمیده. دلیل های جسمی که داره اینه که احساس ویار و آلرژی تو بدن شروع میکنه به فعالیت. این دوتا چه اتفاقی رخ میده؟ وقتی از این مسئله خسته میشی، میخوای قطعش کنی، این وابستگی تو قطع کنی، این دوتا عامل همیشه جلودار توه، یکیش ویاره، یکیش آلرژی، که نمیذاره تو این کار انجام بدی. ویار خواستن است، تو فقط میخوای، خواستن هی میاد شکلت، بدن تو این نیاز به اون پیدا کرده، ذهنت به اون پیدا کرده، الگو گرفته توی ذهنت، فقط اونو میخواد، این میشه ویار. آلرژی زمانی که بدن تو نسبت به اون واکنش نشون میده، دیگه جواب نمیده، پرخوری چربی خون آورده، مرض قند آورده، هزار تا درد آورده، اعتیادی اون مواد رو میزنی دیگه تو رو سیراب نمیکنه، الکل میخوری بدنت دیگه پر شده، پس میزنه، آلرژی رخ میده. تنها راهی که تو قدم یک حرف زدیم اینه که اولین کاری که باید بکنی باید این مسئله بیرونی تو قطع کنی. انسان سه تا بُعد داره، جسم، ذهن، روح. این سه تا رو میتونه به اسمای مختلف بگی، بگی تن، مسئله مادیت، مسئله ذهنیت، روانیت و مسئله روحی و احساسیت. اولویت اولی که ما تو زندگی داریم جسم است، این جسمه، این بالاست، به این دوتا حکومت میکنه، تو نمیذاره تو اینو ببینی. تو وقتی نیاز به مسکنت داری، نه فکرت کار میکنه، نه احساست که یا این کار درسته یا غلط، فقط نیاز جسمانی تو میخوای، میخوای بخوری، میخوای بخوابی، میخوای بکشی، میخوای بنوشی، هر چیزی، میخوای رابطه بذاری، میخوای دزدی کنی، میخوای منیت و غرور داشته باشی، فرق نمیکنه، این نیاز جسمانی توه. اجازه نمیده ذهن و روح تو کاری انجام بده. اولین کار از اول باید این جسم رو پاک کنی، اول باید توی قدمه که این جسم رو قطع کنی. هر وابستگی که داری، اون مسکنتون رو باید پیدا کنی. چه مسکنی شما این روز دارین استفاده میکنی؟ اون مسکن رو شناسایی کنی و قطعش کنی. وقتی قطع میکنی، اولاش جسمه یکم باهاتون کلنجار میره، طبیعیه، شاید خوابتون به هم بریزه، فشار ذهنیتون کم بشه و خیلی ضریب کارتون کاهش پیدا کنه، طبیعیه، چون وابسته بوده بدنتون رو. اولین کاری که میکنی جسمه قطع میشه. جسمه که قطع میشه میاد پایین، این مثلثه میچرخه، حالا ذهنه میاد بالا. جسم ساکت شده، ذهن شروع میکنه به فعالیت کردن، شروع میکنه غرغر کردن. احساس سه تا مثالی که واسه ذهن میزنه: بدخور، بیتاب، ناراضی. سه تا خصلتی که ذهن همش دنبالشه، نمیذاره، ناراضی، همش بدخلقه، پرخاشگری میکنه، بهونه میگیره، عصبانیه، به هم ریخته است، چون خواسته هاش از دست داده. ذهن شروع میکنه به فعالیت. توی قدم الکلیا چیزی که خیلی مهمه و خیلی دوست دارم بهش توجه کنیم اینه که میاد مثال یانگو میزنه که توی زمان خودش معتبرترین روانشناس زمان خودش بوده، که یه الکلی میره پیشش از دوستای بیل ویلسون و اونم برمیگرده بهش میگه هیچ کاری از دست من بر نمیاد. داستان مفصلش رو تو کتاب هست. هیچ کاری از دست من بر نمیاد، تو نمیتونی قطع کنی. بارها با روش‌های مختلفی رو ترک می‌ده، آخر هیچ کاری نمیاد. مگه اینکه یه قلچواق بگیری پیشت، خواستی بری الکل بده، مثلا پس کلت نذاره. هیچ راهی نیست. این میگه آقا چیکار کنم؟ میگه مگر اینکه یه اتفاق روحانی در دست بیفته. مسئله ذهنه تو کتاب الکلیا زیاد پیگیری نمیشه. چون جوابش اینه. ما به این نتیجه میرسیم که یک انسان دیگه نمیتونه به ما کمک کنه. ما ما نیاز به نیروی بالاتر از نیروی انسانی داریم. همینه که دارم میگم، مکتوب توی کتاب هست و توضیحاتشو دادم. ما نیاز به انرژی فراتر از نیروی انسانی داریم. میگه نمیتونه روانشناس این کار رو با من بکنه. و خود بیل ویلسون زمانی که قطع میکنه و میاد این کار انجام بده، وایس تصویریشو تو گروه گذاشتم. خودش توی تیمارستان بوده و دکترش قبولش نمیکنه اصلا، میگه تو نمیتونی ترک کنی، با چی میای اینجا؟ و توی اتاق براش اتفاق روحانی میفته و یه دفعه نور رو حس میکنه، میبینه اتاقش پر نوره. سر این مسئله خیلی هستن که میگن اینه که میگه هیچ جای کتاب ننوشته، کی گفته اینجوری؟ چرا واضح تو کتاب هم نوشته، وایس تصویری خود بیل ویلسون هم هست که این اتفاق معنوی و روحانی براش افتاده. یه اتفاق معنوی افتاده، یه اتفاق روحانی براش افتاده. و دقیقا چیزی که خیلی میخوام روش تأکید کنیم، میخوام تو قدم دو حواستون باشه که هیچ نیروی انسانی توانایی کمک به منو نداره. من نیاز به نیروی والاتر از نیروی انسانی دارم. وقتی مسئله ذهن به همین راحتی حل میشه و لازم هم نیست دیگه در موردش حرف بزنی، چون میگه کاری نمیتونی بکنی. وقتی دکتر یانگ قوی ترین روانشناس نتونست به من کمک کنه، روانشناس چی میخواد به من بگه؟ مشکل من از اولش یادتون بیاد مشکل من چی بود؟ چی بود مشکل ما؟ خلای روحانی بود. اصلا مشکل من روانی نیست، ریشه مشکل ما روحانیه، پس درمانش هم روحانیه. ما نیاز به یه اتفاق روحانی داریم، ما نیاز به یه مشاور روحانی داریم که علاوز روحانی ما رو ارتقا بده، نه علاوز روانی و جسمی. و لازم نیست زیاد به اینا پروبال بدیم. هر چقدر به اینا پروبال بدیم، فقط اون صدفه رو داریم براختر و خوشگلتر میکنیم. ما نیاز به کسی داریم که بتونه اون گوهره رو تجربه کرده باشه، مسیر معنوی رو، و ما رو هدایت کنه به سمت اون مروارید درونمون که اونو کشف کنیم، اون خلای روحانی ما برطرف بشه. ما یه خلای معنوی داریم، یه خلای روحانی داریم و اون باید درست بشه. برای منبع خلای روحانی گفتیم هر کس یه اسمی روش میذاره. تو قدم تو خیلی درمش بحث کردیم که یکی بهش میگه هستی، یکی میگه انرژی، یکی میگه خالق، یکی میگه پدر، یکی میگه خدا، یکی میگه پروردگار، یکی میگه الله، یکی میگه رب. همه اینها از یه چیز دارن صحبت میکنن، مثل جریان آب، سو، ما، واتره. آبو به اسمای مختلف میگن ولی همشون از آب حرف میزنن. یه مثال مولانا هم داره تو کتابش، توی مثنوی معنویش داره، میگه سه نفر از یه جایی میان، یه سکه بیشتر نداشتن، میخوان برن یه چیزی به میوهی بگیرن. انبر رو مثال میزنه و سه تا اسم اینو میگه که اینا با هم درگیر میشن. یکی میگه من انبه میخوام، اون اسم عربیشو میگه، اون توی اسم عبریشو میگه، یادم نیست اسم. سر این با هم دعوا میکنن در که همشون از یه چیز دارن، همشون یه چیزو میخوان. ما همینیم، هممون داریم در مورد یه منبع حرف میزنیم، فقط اسمهای مختلفه. یا جریان فیل در تاریکی باز مولاناست که میگه با هم صحبت کنید، اگه سوال داریم بپرسید. یه فیل رو برمیدن توی شهر کورها میبرن، باز اینو توی معنوی مثنوی مولانا شعر شصتی تفسیره که اینا تا حالا فیل ندیده بودن، همه این شهر هم از کور بودن، کور مادرزاد بودن. یکی دست میزنه به پاش میگه ستونه، یکی دست میزنه به گوشاش میگه نه بابا کی میگه ستونه، این باد بزنه. یکی دست میزنه به بدنش میگه نه بابا کوهه، یکی دست میزنه به دومش میگه نخه، یکی دست میزنه مثلا به خرطومش میگه نه یه لوله است. همشون از یه چیز دارن حرف میزنن ولی بنا به اون درک آگاهی که دارن. حالا ما هم از یه منبع انرژی داریم حرف میزنیم، فقط جایگاه دید هامون متفاوته، از زاویه‌های مختلف داریم اینو میبینیم. یکی ممکنه بیشتر ببینه، ستون و خرطوم ببینه، یکی ممکنه ابعاد بیشتری ببینه، ممکنه واسه یکی از یه آگاهی والاتر باشه و کل اینو ببینه. وقتی کلشو ببینی دیگه از این تفرقه ها میای بیرون، چون میبینی همه دارن از یه چیز حرف میزنن، دیگه مسئله ذهنیت کاملا پاک میشه، مسئلهش آگاهیه. ما صحبتی که کردیم قرار شد که اسم این منبع رو همه با هم بذاریم خداوند، گفتیم هر چیزی که تو برداشت داری همون درسته، ولی به خاطر اینکه یه جایگاه مشترک داشته باشیم، یه وحدت کلام داشته باشیم، از اسم خداوند استفاده میکنیم واسه اون منبع. ما دیدیم که تنها راه نجاتمون پیدا کردن این خداونده. توی قدم دو کاری دیگه که باید بکنی، اول یه قسمت قدم دو که مسئله ذهنی تو کامل بذاری کنار، بدونی که با ذهنت نمیتونی بجنگی، کاری با ذهن نمیتونی بکنی، فقط ازش میتونی زمان بگیری. ذهنت هرچی گفت بگی باشه، فعلا نه، باشه تو راست میگی، الان نه. مثال ذهن رو براتون زدم، مثل یه کامپیوتر یه ماشینه که برنامه ریزیش میکنن که طبق این برنامه کار انجام بده، ولی اون ماشین رو کی میرونه؟ کی راننده اصلیشه؟ من راننده. اون برنامه با منه، اون همه کار من نیست که هر کاری دلش بخواد بکنه. ذهن این نیست که هر کاری دلش بخواد بکنه. شما باید کنترلش رو به دست بگیری. چجوری میتونی کنترل اینو به دست بگیری؟ چجوری تونستی روی ذهنت پیروز بشی؟ زمانی که خاموشش کردی چرخوندی، مثلث رو چرخوندی. ذهنم دقیقا همینه، فعلا خاموشش کن، بچرخونش، بذار روحه بیاد بالا. این روح هست که باید دستور بده به اینا، نه اینکه اینا بیان به تو حکمرانی کنن. وقتی که این روح میاد بالا، حالا برای بالا آوردنش باید چیکار کنم؟ باید اول خدا رو بشناسم که اصلا این خدا کیه، چیه، کجاست، که بعد بتونم باهاش رابطه برقرار کنم. کاری دیگه که قدم دو میکنیم، یه خدایی میشناسیم، یه نیروی برای خودمون درست میکنیم، یه نیروی برتر از نیروی انسان. گفتیم که ما انسان‌ها کاری برای ما نمیتونن بکنن، ما نیاز به این نیروی والاتر از نیروی انسانی لازم داریم. میایم این نیرو والاتر رو انتخاب میکنیم. برای شناسایی این شروع کردیم در موردش حرف زدن. گفتیم که یکی از مسائلی که هست و اتفاقایی که افتاده، از اول گفتیم چی شد بین من و خدا. خدا رو بردن تو آسمونا، خدا از من جدا کردن و ترسیدیم دیگه از خدا، خودمون آوردیم پایین. یه ترسی افتاد بین من و خدا که تو این کارو کردی و گناهکاری و خدا تو رو نمیبخشه. تو این کارو کردی و این کارو کنی جای جهنمه دیگه، تو خدا هیچ کاری با هم نداری. اولین کاری که باید بکنیم، باید بیای رابطه‌ای که این ترسی که بین من و خدا افتاده رو بذاریم کنار. مثالایی که زدیم خیلی مختصروار بگیم که مقدار ذهناتون آماده شه برای قدم چهار. گفتیم که اگه شما یه پرنده رو، تازه خودت هم خلقش نکردی، فقط یه پرنده رو از بیرون بگیری بیاری نگهداری کنی، ازش مراقبت کنی، اگه این پرنده یه کثافت کاری کنه، سرش رو کثیف کنه، تو میکشیش، گردنش رو میشکنی، سرب داغ میریزی. پرنده است، تو میخوای ازش محافظت کنی. یه عشق کوچیک انسانیه، نمیتونه اون کسی که زیر دستشه و کوچیک‌تر بهش آسیب برسونه. خداوند خالق اصلی منه، چطوری میخواد به من آسیب برسونه؟ پس این ترس ها مسائل ذهنیه که به طور نادرست توی ذهن ما شکل گرفته. مثال مادر رو زدیم که وقتی خدای رحم میاد یه جایی نمیذاره تو رحم مادر، شکلش میده، مادر میگه من یه انسانم مثل این، من چجوری از این مراقبت کنم؟ خدا میگه نه، تو ازش مراقبت کنی دیگه، اینو بهت امانت میدم. این امانت دادن رو از الان یادتون باشه، تو قدم 3 و 4 همجی بیشتر لازم داریم. این مال تو نیست، بچم نیست، امانت. یه امانتی که خدا بهت میده، تو ازش مراقبت کنی تا به یه جایگاهی برسونیش. تو صاحبش نیستی، مالکش نیستی. خب میگه من چجوری از این مراقبت کنم؟ یه قسمت از مهر خدا رو به عنوان عشق مادری میندازه تو جون مادر، میگه اینم ابزار، کمک بگیر از این. با اون یه ذره عشقی که خدا میده، این مادر بچه رو شب و روز مانند نگهداری میکنه، بیخوابی میکشه، جیغ و دادش رو درست میکنه، کثافتکاریش رو تمیز میکنه، بدخلقیاش رو باش درست میکنه. مریض که میشید اولین نفر کی بالا سرتونه؟ مادر. شب بچه این بیخواب این داد میزنه، کی میاد بالا سره؟ مادر. دقیقا ببینید، حالا این مادره میاد، میتونه بیاد مثلا بچه یک کار اشتباه کنه، گردنشو بزنه، بندازنش وسط آتیش. هیچ موقع یه مادر این کار رو نمیتونه بکنه، چون یه مهری به این داره، یه کسی که آفریده یه مهری نسبت به این داره، با یه هدفی اینو آفریده، بی هدف که نیافریده، هدف آفریده که بتونه اینو به کمال برسونه. دقیقا تو ابعاد بزرگتر خداوند همین شکله که ما رو آفریده که بتونه ما رو به کمال برسونه. یه مهری تو وجودش بوده، با یه مهری ما رو آفریده، پس هیچ موقع نمیاد به من آسیب بزنه، هیچ موقع نمیاد منو عذاب بده. اول میخوام این ترسا، قدم دو بخوام، اول این ترسا باید از ذهنتون بره بیرون. بعد باید منتظبه خدا ما رو آفریده که فقط بتونه عشق رو تو ما جاری کنه، فقط منتظر ببینه تو چی میخوای کمکت کنه. خداوند تو با فرزندت چی کار میکنی؟ هیچ موقع هلش نمیدی بخوره زمین که، هیچ موقع منتظر مجازات بچه نیستی، فقط منتظری که این بچه یه درخواستی برای رشد به کمال رسیدن داشته باشه، تو بتونی شرایط براش فراهم کنی، بریزیش بهترین مدرسه، بهترین معلم رو بگیری، بهترین جاها رو بکنی و بهترین علم رو به این آموزش بدی. خداوندم دقیقا به همین شکله، فقط منتظره که تو رو ببینه خواستت در مسیر کمال رسیدن چیه، کمکت کنه تو به کمال برسی. خدا فقط حامیه، عشقه، فقط میخواد به تو کمک کنه، هیچ توقعی هم از تو نداره. چطور توقع نداره؟ وقتی یه منبعی که کامله چه نیازی به تو داره؟ اینو میخوام قشنگ توی ذهنتون جا بدین، خدا نیازی به من نداره، حتی سر سوزن کامله. اگر به من نیاز داشته باشه بس کامل نیست، بس اون خدایی که اگه به من نیاز داشته باشه کامل نمیشه که. خداوند کامله، مطلقه، یه چیز مطلق نیازی به جز نداره، یه کل نیازی به جز نداره. پس اگر من کاری میکنم برای خدا، خدا هیچ نیازی به من نداره، این منم که نیاز دارم. پس اینو وقتی تو ذهنتون شکل بدین خیلی مسائل عوض میشه. پس اگه خدا نیاز نداره، پس بابتش منم مجازات نمی کنه، چون نیازی نداره که حالا که ندادی این کارو باعث میکنم. چه نیازی داره به تو؟ خدا نیازی به تو نداره، و چون نیازی نداره، درخواستی از تو نداره، پاداش و مجازاتی هم بابتش تعیین نمی کنه، نه پاداشی بابتش بهت میده، نه بابتش مجازاتی میکنه. تو را آزاد آفریده، تو آزادی. خداوند فقط به عنوان یه حامی وایستاده ببینه تو چی نیاز داری، کمک کنه تو به نیازهات برسی. با درک من حتی خداوند تو کار نادرستم به تو کمک میکنه، نکرده. یه مثال واقعا یادتون بیاریم، هممون داشتیم یه جایی یه کار نادرست کردیم به هر شکلی. بچه بودی یه دونه پفک دزدیدی، بزرگتر بودی یه کار اشتباه بزرگتر کردی. هممون بالاخره داشتیم توی زندگیمون که یه کار نادرست کردیم. توی نادرست ها چقدر نشستی دعا کردی خدا کمکت کنه، خدا نذاری صداش در بیاد، کمک هم کن نفهمن، چقدر این کارو کردی و خدا حمایتت کرده، با اینکه اون کارتو نادرست بوده ولی باز حمایتت کرده. خدا حامیه، خدا عشقه، عشق مطلقه. عشق مطلق خوب و بد تعریف نمی کنه، هیچ خوب و بدی تعریف نمی کنه، فقط دهنده است، فقط دهنده است. کسی که گیرنده باشه توقع پشتش داره، بابت کردنش پاداش میده، نکردنش مجازات. ولی کسی که مطلق باشه و دهنده باشه، گیرنده نباشه، هیچ پاداش و جزایی نمیذاره، چون فقط جای باشه. حالا بستگی به خود من داره که از این منبع چجوری استفاده کنم. میتونم به نحو احسن و به کمال رسیدن استفاده کنم، میتونم از همین منبع استفاده کنم و خودم رو به نزول و پستی برسونم. خدا در هر دو صورت به تو میگه تو آزادی، حق انتخاب داری، با خودته. خدا تعیین تکلیف نمی کنه که چی کار کن چی کار نکن. یه مثالی هست توی کتاب گفتگو با خدا میگه، خیلی جالبه، میگه روزهای اول خدا ما رو میذاره رو دوشش و فقط رو دوشش ما رو میبره. وقتی یه بچه رو دوشه بزرگتر باشه لب ساحل بره، تو جای پای یه نفر رو فقط میبینی، فقط خدا هست، تو دیگه نیستی، چون تو کوچیکی. فقط تو رو میذاره رو دوشش میبره، بعد یه مدت تو رو میاره پایین، میذاره رو زمین، دستتو میگیره، همراهت میبره، میبینی که هم جای تو هست هم جای خدا، رد پا هست. بعد از یه جا که بزرگتر شدی بهت آموزش داد، دیگه رهات میکنه. رهات میکنه این دست تو، میگه حالا برو، حالا اینجا با توه، میتونی کنار خداوند قدم برداری و جاپاهه باشه، چون دست تو آزاده. میگه خب رفت. بچه رو دیدی اولا دستشو میگیری تاتی تاتی میبری، یواش یواش یه دستشو ولمو یه دست میگی، یواشش دستش هم ولمو میگی بیا بیا، ولی حواسم بهت هست. بعد یه مدت اون بچه دیگه راست بره، رهاش میکنی. حالا خود اون بچه هست، آیا کنار تو بیاد باز آسا آموزش بگیره، کمک بگیره، یا بره دنبال کارهای خودش؟ خود بچه انتخاب میکنه. دقیقا خدا هم همین جوریه با ما. ما رهاییم، حالا میتونیم کنارش قدم بزنیم، همه جا خدا کنارمون باشه، میتونیم رهاش کنیم. در هر دو صورت خدا آزاد ما رو گذاشته و کاری به ما نداره، میگه تو آزادی. تا یه جای سهم من بود که تو رو دوشم بذارم، راد ببرم، یه جا دستتو بگیرم، حمایتت کنم. هر وقت کمک بخوای من هستم، من نرفتم، من هستم، تویی که نیستی. هر روز صبح خورشید میاد و نور هست. حالا اگر تو میتونی بیای بری توی دشت دراز بکشی، قشنگ استفاده کامل از این نور کنی، میتونی بیای توی اتاق پنجره رو باز کنی انقدر نور بگیری، میتونی دوتا پرده هم بزنی نور کمتری بگیری، میتونی بری تو زیر زمین درار هم همه رو به روز ببندی. نمیتونی بگی نور نیست، تو نیستی، نور هست، خورشید هست، همیشه همیشه حاضره. این تویی که نیستی، این تویی که خودتو بردی توی محدودیت ها. خداوند خودشو از ما دور نمی کنه، هست همیشه، خیلی هم نزدیک، خیلی هم دم دست. این ماییم که فاصله رو ازش زیاد کردیم، این ماییم که خودمون رو بردیم تو زیر زمین و درا رو به روی خودمون بستیم، ربطی به خدا نداره. حالا اینجا جایگاه منه، حالا خدا رو شناختم، دیگه ازش ترس ندارم، دیگه ازش نمی ترسم، ترسام رفته کنار، دوستش دارم، میدونم اونم منو دوست داره، میدونه توی فضایی هستیم که میتونم به راحتی داشته باشم، میدونم هر وقت دلم بخواد هست. وقتی این خدا رو پیدا کردی، قدم دو کامل میشه. قدم دو در اصل پیدا کردن خداونده، پیدا کردن خدایی برای تو و برای شناخت تو آزادی. میگه در خودت انتخاب میکنی، لازم نیست یکی دیگه بیاد به تو بگه خدایی من. سوال قدم ها چیزی نیست که شما از دیگران کمک بگیرید. واقعیت اینه که همش خودشناسیه، بعد خودتون بپرسید. لازم نیست این سوالا رو بین از دیگران بپرسید. خودتون بعد مکاشفه کنید. خودتون بعد خودتون رو دریافت کنید که چی هستین، چی نیستین. اینا ربطی به خودتون داره. خودت بعد درون خودت یه خدا پیدا کنید. ولی برای این خدا سه تا خصلت داده که بعد حواستون بهش باشه. اینکه عاشق باشه، مهربون باشه و برتر از تو باشه. زورش از تو بیشتر باشه، مهربون تر از تو باشه و عاشق باشه. یه همچین خدایی رو باید پیدا کنید. و برای شروع میگه درک شما از خداوند هر چند کوچک و ناقص برای شروع کار کافی. یعنی تو لازمه که اول شروع بکنی به این فضا، شروع کنی به خدا رو شناختن، شروع کنی رابطه برقرار کردن. یه نگاه بکن، خورشید رو ببین، ماه رو ببین، نظم رو ببین، درخت ها رو ببین، فصل ها رو ببین چقدر منظم میاد. اینا بگه میشه بدونه یه خداوند مهربان پشت سرش باشه؟ میشه این نظم بگه خدای پشتش نداشته باشه؟ همه این اتفاقایی تو جهان هستی رو ببینید، ببینید چطور میتونه باشه؟ چطور دوتا اسپرم و کروموزوم به این کوچیکی میان، تخمک کوچیک میان به هم وصل میشن و یه موجود کامل به این بزرگی میسازن؟ چطور؟ حتما یه خالق توامند و مهربون پشت این هست. یکم خدا رو بشناسید و شروع کنید رابطه رو باهاش بیشتر کردن. خدا رو تو طبیعت به راحتی میتونید ببینید. لازم نیست برید از آدمای دیگه ببینید. نگاه جهان هستی بکنید. نگاه خودتون بکنید. خودتون چی بودین به اینجا رسیدید؟ توانایی که خدا بهتون داده رو ببینید. این بدن چجوری داره فعالیت میکنه بدون کوچکترین آسیبی؟ یه نگاه به قلبتون بندازید. این که آلیاژیه که هر دقیقه داره میزنه 24 ساعته شبانه روز داره کار میکنه ولی خراب نمیشه. چه آلیاژی پمپ داره؟ پمپی که همینجوری داره خونتون رو پمپاژ میکنه و هیچیش هم نمیشه. تو بهترین آلیاژی هم که الان پیدا کنه یه عمر مفید داره، 5 سال 10 سال تموم میشه. این چیه که این همه شب و روز 24 ساعت داره کار میکنه؟ چه نظمی پشت اینه که همه چی رو داره به همین راحتی انجام میده؟ مطمئنا یه آفریننده خیلی خیلی بزرگی پشتشه. به همین راحتی میتونید خدا رو ببینید، این همه گل رو ببینید که رنگ‌های مختلف هر کدوم هم قشنگی خودشو داره. این انسان‌ها رو ببینید، 6 میلیارد انسان داریم ولی اثر انگوش هیچ کدوم مثل اون یکی نیست. چه علمی پشت اینه؟ چه آگاهی پشت ایناست؟ یکم بزرگی خدا رو توی خودتون ببینید، توی هستی ببینید. لازم نیست اون با چیز عجیب غریب بگردید و خدا رو با چیز عجیب غریب کسی به شما معرفی کنه. خیلی یکم چشم گوشتون رو باز کنید، خیلی راحت میبینید خدا رو و تواناییاش و قدرت و مهربونیش رو به راحتی میتونید ببینید. بعد که خدا رو شناختیم، آوردیم تو قدم دو، تو قدم سه حالا باید بیاییم ببینیم که چه جوری من میتونم با این خدا رابطه برقرار کنم. حالا من فهمیدم خلم معنویه، منبعش خداونده و خدا رو باید بشناسم و بعد شروع کنم با خدا رابطه برقرار کردن. حالا میخوام ببینیم چه جوری میشه با این خدا رابطه برقرار کرد. کاری که انجام میدیم اول میایم میبینیم که چه جوری با داریم کار انجام میدیم. اول باید این خودخواهی های خودمون رو ببینیم که چقدر ما آدم خودخواهی هستیم، توی روابطمون، توی شغلمون، توی زندگیمون، همشون منه هست، خواستنه هست. خیلی مفصل تو قدم سه دماش حرف زدیم این خودخواهی رو که حتی مهربان بودنمونم از روی خودخواهیه. مهربانی میکنیم که به ما مهربانی بکنن، یعنی دقیقا مهربانی و مهربونی نیست، داریم میدیم که یه چیزی بگیریم، فقط خواستنه هست حتی مهربان بودنمون. و میگه که حتی همه آدم ها که این کارتو میکنی مطمئنن یه جوری روزی میخوان بیان و همین رو تلافی کنن سرت. و مسئله که هست توی زندگی ما یادمون رفته نقش ما چیه، یادمون رفته ما یه جزء کوچیکیم، ما یک بازیگریم، ما کارگردان نیستیم، ما نیستیم که باید بگیم چیکار کن چیکار نکن، ما فقط یه بازیگریم که نقش خودمون رو باید درست کنیم. ولی ما این کار رو نمی کنیم، شروع کردیم داریم کارگردانی می کنیم، هم تو زندگی خودمون هم تو زندگی اطرافیانمون. چی کار کن چی کار نکن، برو بیا این کار رو کن، بشین پاشو، این اگه این کار رو کنه، اون این کار رو کنه، اینجوری کنه زندگی خوب میشه. بعد همش هم نقل می زنیم، هیچ جا هم نمیگیم مقصر ماییم، همیشه هم مقصر دیگران هم. اگر دیگران سهمشون رو خوب انجام بدن زندگی خوب میشه، از جزهای کوچیک گرفته تا بزرگ. اگه بچه‌م حرف منو گوش کنه اوضاع خوب میشه، اگه خواهر برادران بیان حرف منو گوش کنه، چون من خیلی حالیمه، منیته، من خیلی حالیمه، من خیلی میدونم، اگه من اینو میگم اینو گوش کنن خیلی اوضاعشون خوب میشه، همسرم اگه با رایی که من میگم برم خوب میشه، پدرم اگه حرف منو گوش کنه اموال شده من بریزم تو این سرما این کار کنم خیلی خوب میشه. هی اینو بزرگتر میکنه، میبینی تو جامعه های بزرگتر، خانواده‌مون اگه اینجوری زندگی کنن خوب میشه، اگر همه همسایه‌ها فرهنگ آپارتمان نشینی و شهر نشینی رو بدونن، آداب معاشرت انسانی رو بدونن آپارتمان خوب میشه، محله‌ها اگر همه درک کنن و حق خودشون قانع باشن دزدی نکنن خوب میشه، اگر شهردار این کارو کنه خیلی اوضاع خوب میشه، رئیس جمهور اگه اینجوری بیاد مدیریت کنه خوب میشه، اگر سازمان ملل این کارو، ببین همه جا منم، من میخوام درست کنم، هیچ جا من ایراد ندارم، همیشه ایراد مال دیگرانه، من که خوبم، من که مشکلی ندارم. اینا نمیفهمن، این یعنی که کارگردانی کردن، در حقیقت من دارم خدایی میکنم، من نشستم به همه دارم خدایی میکنم، سهم خودم رو یادم رفته. کاری که باید تو قدم سروری بکنی اینه که سهم خودتو پیدا کنی، نقش خودتو توی جهان هستی پیدا کنی، که نقش تو چیه؟ تو یه بازیگری بیش نیستی، تو کارگردان نیستی، بعد از کارگردانی دست برداری، تو نقشت بازیگریه، بعد نقش خودتو خوب بازی کنی، تو فقط این کارو میتونی بکنی، کاری نداری تصویر بردار چیکار میکنه، خودش میدونه، تو که تصویر بردار نیستی. صدا بردار چیکار میکنه؟ تو که نیستی، خودش میدونه. کارگردان چیکار میکنه؟ خودش میدونه. اون مسئول خدمات چیکار میکنه؟ خودش میدونه. تو وظیفت چیه؟ خوب بازی کردن. چون تو یه بازیگری بیشتر نیستی، فقط نقش خودتو میتونی خوب بازی کنی. اصلا نباید کاری داشته باشی به نقش دیگران. نقش دیگران دخالت کردن میشه خدایی کردن. تو که خدا نیستی. اگر میخوای خدا بیاد، اولین کاری که باید بکنی بر راهو برای خدا باز کنی. بعد از سر راه خدا بری کنار، بندگی کنی و اجازه بدی خدا بیاد و خدایی کنه. ما این کارو نمیکنیم، ما خدایی میکنیم از روی خودخواهیمون. بعد اولین کاری که بکنیم بریم کنار، اجازه بدیم خدا خودش بیاد. معمولا ما شروع میکنیم قضاوت میکنیم دیگرانو. چرا؟ چون خودخواهی، همش تقصیر دیگرانه. نه، وقت قضاوت کنیم، غیبت میکنیم. چرا؟ چون میخوایم خودمونو بیاریم بالاتر. همش اظهار نظر میکنیم. چرا؟ چون میخوایم من مطرح، این منیت هست. زمانی که همه اینا رو بشکنی، بذاری کنار و اجازه بدی خدا بیاد، یواش یواش درست میشه. تو قدم سه میگه اگر تو یه شرکتی بخوای بری کار کنی، میگی که مدیر عامل از تو چی میخواد؟ آقا میگه من اومدم اینجا کار کنم. میگه خب، میگه من اینا رو میخوام. حقوق میخوام، بیمه میخوام، ماشین میخوام، مسکن میخوام، بن میخوام، حق اولاد میخوام. میگه باشه میدم. بعد همه رو بگه بدم، تو میگه خب من چی کار کنم؟ یه خواسته اون شرکت از تو داره دیگه. تو اگر میگه آقا بعد از این ساعت تا این ساعت بیای کار کنی، و اینم وظایف توه. تو اگه وظایف تو انجام ندی، میتونی بری سر ما توقع حقوق و پاداش و اینا داشته باشی؟ و بگه کارتو نکردی، چی میخوای؟ تو اول برو کارتو خوب انجام بده، بعد بیا اینجا از من بخوام. یکی از مسائل ما با خداوند اینه، ما هیچ کاری نمی کنیم ولی همش میخوایم بده بده بده. تو داری، باید بده. بایدی وجود نداره. همونطور که تو آزادی، آزادی چیکار کنی و خدا نسبت به عمل کرده تو به تو چیزی اگه بخواد میدونه نمیده، نه بنا به کاریش و بنا به لطفش همیشه بیشتر از حقمون هم داره. ولی تو باید کارتو درست انجام بدی. میگیم ما میایم به خدمت یه صاحب کار تازه در میاییم، میایم شروع میکنیم، اجازه میدیم خدا بشه کارفرمای ما. این منیت رو میذاریم کنار. این من، منی که نمیذاره خدا باشه، ما خودمون نذاشتیم خدا بیاد. اول باید این منیت بره، اجازه بدیم راهو باز کنیم. ما نشستیم جای خدا، باید جاش باشیم، صندلیشو خالی بذاریم، این خدا شما بفرما بشین، حالا تو بگو من چیکار کنم، و شروع کنی کارتو انجام دادن و درست انجام دادن. ما به خدمت صاحب کار تازه در میاد، ما کارهای خدا رو به نحو احسن انجام میدیم و خدا تمام نیازهای ما رو برآورده میکنه. شروع میکنیم بده بستون با خدا کردن. چجوری کار خدا رو میتونی بکنی؟ چیزی که خیلی راحته، اولین کار اینه که از منیتت، از خواستای خودت دست بکش. ساده ترینش که اول از این کار بکش کنم، خواستاتو ولش کن. خواسته های تو خواست توه، فقط خواست خدا که نیست. اولین کاری که منیتتو بذار کنار. مثالش هم زدم، فکر کنم مال عطاره، دقیقا یادم نیست. میگه یه روز یه شاگردی میخواسته شاگردی استادی بشه، یه مرادی بشه، میرفته در خونش در میزده، استاده میاد میگه کیه؟ میگه منم. استاد در میبسته میاد پیکار میشه، این دیگه فرصتش تمام میشه، میره دوباره چند روز بعد دوباره میاد در میزنه، باز میگه کیه؟ میگه منم. باز همونجوری در رو میبنده و میاد، بارها تکرار میکنه و این تکرار میشه. بعد یکی دو سال بعد شاگرده میاد در میزنه، استاده میگه کیه؟ میگه تویی. اون موقع در رو باز میکنه، میگه الان آماده دریافت آموخته هایی. تا وقتی منی، تو آموخته ای نداری، تو خودتی، تو چیزی غیر از خودتو نمیبینی، تو آمادگی آموختن نداری. اول باید این منیت بشکنه تو بتونی وارد فضای بزرگتر بشی. این صدفه باید بشکنه تو مروارید درونش در بیاد. اجازه میدیم خدا بیاد. دست از منیت و خودخواهیمون دست برمیداری. مرحله بعدی که میتونی بکنی چیه؟ شروع کنی به آفریده های خدا خدمت کردن، نه برای اون آدم، برای خداوند. چون اون هم قسمتی از وجود خداه، اون که جدا از وجود خدا نیست. همونطور که میگیم خدا تو وجود منه، تو وجود تک تک آفریده‌هاش هست. پس من اگه میخوام به طرف خدمت کنم، رو حساب یه انسان خدمت نمی کنم، رو حساب یه قسمت از وجود خدا و برای خدا خدمت میکنم. پس وقتی این کار رو میکنم یه توقعی از اون آدم ندارم. اون میتونه یه آدم باشه که لایه هاشو بهتون گفتم، لایه اوله همسره، بعدش میشه خانوادت، فرزند، دوستات، فرزند، برادر، خواهر، پدر، مادرت، لایه بعدیت میشه محل کارت، بعدیت میشه اجتماعات و لایه آخری میشه جهان هستی. میتونی نگاه کنی، میتونی به یه درخت آب بدی، میتونی به یه حیوان غذا بدی، میتونی یکم دون بریزی واسه این کفترا، نه به خاطر، باز به خاطر خود. یعنی عشق رو تو وجودتون هی جاری کنید، اجازه بدین که این بیاد. هر کاری هم میکنی جوابت اینه که خدایا برای توه ها، برای توه. وقتی میگی برای توه، تو رابطت با خدا بیشتر میشه. همتون دوست دارین دیگه، نه؟ بالاخره دوستی داریم که باهاش معاشرت میکنیم. با کدوم دوستتون؟ با اون دوستی که از همه نزدیک ترید رو به یاد بیارین. بیشترین صحبتتون رو تو دنیا با کی میکنین؟ با اون دوستی. بیشترین زنگ تلفنتون رو نگاه کنین، به کی زنگ میزنی؟ با اون دوسته. هر اون دوسته میتونه همسرت باشه، فرزندت باشه، هر کسی، نزدیکترین آدم به تو. میبینی که بیشترین ارتباطت رو با اون برقرار میکنی، بیشترین کلامت با اونه، بیشترین ارتباطت با اونه، بیشترین کاراتو داری با اون کار، با اون آدم انجام میدی. و چون همه کاراتو با اون انجام میدی، بهش نزدیکتر شدی. تو با کسی که میتونه از لحاظ خونی و اینا خیلی هم به تو نزدیک باشه، همسرت باشه، فرزندت باشه، پدر مادرت باشه، به تو هیچ معاشرتی باهاشون نداری. بس ناخواسته ازشون دور میشی، چون خیلی چیزای تو رو نمیدونن، چون خیلی از احساسات تو رو نمیدونن. هر چقدر ما رابطمون با خدا بیشتر باشه، باهاش صمیمیت‌تر میشیم، باهاش عزیزتر میشیم. بس هر کاری داریم میکنیم میگیم خدا برای تو ها، هی شروع میکنیم با خدا ارتباط برقرار کردن، بدو بستون کردن، رابطمون باهاش بیشتر میشه، رابطمون باهاش نزدیکتر میشه. دیگه کاری به مسائل دورمون نداریم، دیگه توقع از آدم‌ها نداریم که آدم‌ها بخوان به ما جواب مثبت بدن یا منفی. دیگه کاری با آدما نداریم، چون کاری که کردیم برای آدما نکردیم که، یه برای پرنده ها نکردیم که، برای حیوان ها نکردیم که، برای خدا کردیم. طرف حسابمون اونه دیگه، طرف حسابمون بیرونی ها نیست. وقتی طرف حسابت بیرونی ها نباشه، تو توقعی دیگه از آدم های دورت نداری، دیگه خواسته ای نداری ازش، چون طرف حسابت اینا نیستن. همه چیزت میشه خداوند. و اون وقتی که خداوند خیلی مسائل رو برای تو حل میکنه. توی قدم سه ما در مورد رابطه خودمون با خداوند حرف میزنیم، ولی یه مسئله هست این وسط که من هنوز خدا رو تو قدم سه تازه شناختم. توی قدم ها از قدم سه شروع میکنیم با خدا رابطه برقرار کردن، سه شروعشه، و قدم یازده نهاییشه، مقصدمونه. از راه دعا و مراقبه خواهان خاص پروردگار و قدرت اجراش میشیم. اونجا خیلی خیلی پررنگ میشه. میدونی فرق این دوتا چیه؟ چیه فرق الان تو یازم؟
قدم سه
مشتزم قدم سه شناخته، قدم 11 یا اون رابطه
صمیمی. نه، تو سم رابطه داری،
رابطه عاشقانه.
سه شروع، 11 ثمره است.
تو سه بعد کل قدم ها همون درخت باشنن، 11 میبر میچینه یه چیزی خودتون.
یه نکته رو میخوام بگی، نه درسته ها، ولی یه نکته رو میخوام بگی.
یکی شدن خدا
هرچی بلدیم
بگی، رابطه آگاهانه.
نه میخوام بگی یه فرقی هست. چه فرق عمده ای هست؟
تو قدم سه خدا رو میشناسیم برای اینکه بازم اون شناخته ایجاد بشه، نیازامون برآورده بشه. ولی تو قدم یازده دیگه به قول معروف اون رابطه یک طرفه، فقط عشق دادن اتفاق.
چه فرقی دارن؟
بدون درخواست، بدون
از ذهنتون نرسید، بذار بهتون بگم. فرقش هفتمانه ایه که بین این دوتا هست. قدم سه تو کلی مانع ذهنی داری بین خودت و خداوند. تو قدم یازده این مانع ها رو برداشتی. ما هفت مانع بزرگ داریم بین قدم سه و قدم یازده. قدم یازده تو این مانع ها رو برداشتی. اگه این مانع ها رو برنداری، قدم یازده تو هیچ موقع یازده نمیشه. من دیشب هم با یکی از دوستا حرف میزن، دیروز قرار امروز هم بیاد، حالا نهم شد، به اونم همین حرف رو زدم. من بین آدم هایی که باهاشون بودم حداقل چند تا 12 قدمی من دیدم، جلسات این بر اون بر 10,000 تا دیدم دیگه، بیشترم دیدم. بین این همه آدمی که دیدم به تعداد انگشتای دست من 12 قدمی ندیدم، اکثران هم 11 ندارم. چرا 11 ندارم؟ چون این مانه‌ها برداشته نشد. اگر شما میخواین 12 قدمی بشین، زمانی که این مانه‌ها رو بشنسید. ما 7 مانه داریم، من اسمشو گذاشتم 7 خان رستم. بین قدم 3 و 11 7 قدم داریم، 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7 خان بزرگ. اینا مانه های من خداوندن. اینو چرا دارم اینجا مطرح میکنم که وارد قدم 4 بشم؟ که از الان بهتون بگم متاسفانه خیلی از آدم ها 4 روانشناسی کار میکنن. قدم 4 و هیچ قدمی روانشناسی نیست، روحانیه. ما به عنوان مانعی بین من و خداوند نگاش میکنم، نمیام علاوز شخصیتی اونجا رشد کنم. اصلا هیچ جای قدم های اینجوری نیست، کل قدم ها روحانیه. قدم 12 میگه با برداشت روحانی این قدم ها، قدم ها روحانیه. تمام دیدگاهتون به قدم ها باید روحانی باشه، تمام قدم ها روحانی باید نگاش میکنه. فقط قدم 1 جسمیه، بقیهش روحانیه. قدم 2 همه شروع خدا رو بشناس، قدم 3 به خدا خدمت کن، قدم 4 هم چی کار داری میکنی؟ مانعی که بین تو و خداوند هست و میشناسی و برمیداری. قدم 4 برداشتن مانع بین تو و خداونده، نه روانشناسی، نه شخصیت شناسی، نه شخصیت ساختن، نه رابطه شخص ساختن. اکثر قدم 4 میپرسی قدم 4 چی فهمیدی؟ دارم آمادتون میکنم دیگه واسه 4. تا اینجا یه ستا رو توضیح دادم که آمادتون کنم برای قدم 4. قدم 4 کاری که تو میکنی مانه هایی که بین تو و خداونده رو برمیداری. میپرسی قدم 4 چی یاد گرفتی؟ رنجشامو گذاشتم کنار، همه رو دوست دارم، روابطمو شناختم، ترسامو شناختم. نه، واقعیت اینه که قدم 4 کاری که میکنی یه مانع بزرگ بین خودت و خداوند رو داری برمیداری. میخوام اینجوری نگاش کنید، اینجوری قدم ها رو نگاه کنید. اون موقع اصلا فضای دیدتون به قدم ها عوض میشه، رابطه ای که قبرداشت میکنی خیلی تغییر پیدا میکنه، نوع عمل کردتون تو قدم ها خیلی تغییر میکنه. تو دیگه اونجای ذهنی نگاش نمیکنی، دنبال دلیل های ذهنی نمیگردی برای اینکه آیا این رنجش حق منه یا حقم. دیگه ذهنی دنبالش نمیگردی، روحانی نگاش میکنی که این مانع بین من و خداوند، آیا میخوام این مانع رو از بین خودم و خداوند بردارم یا نمیخوام بردارم. اینجوری دیگه نگاش میکنی. اینا سنگ هایی که تو راه من و خداوند گیر کرده، اینا چیزایی که نمیذاره من به خدا نزدیک شم. میخوام این مانع ها رو بردارم یا نمیخوام. وقتی اینجوری نگاهش میکنی برداشتنش خیلی متفاوت میشه، خیلی متفاوت میشه. اون موقع است که ذهنه میره زیر سلطه روح، اون دیگه دستون میده چیکار کن چیکار نکن، چون هدف اینه. اون شعر چیز میخوند یه لحظه اومد تو ذهنم، با توی راه توی شراب ناظری میخونه فکر کنم، همه چی اونه، یادم رفت، همه چی اونه، هدف برای اونه. ما داریم فقط برای رسیدن به اون داریم تلاش میکنیم، نه چیز دیگه. وقتی اونو پیدا کنی تو همه چی داری، وقتی اونو پیدا کنی خلأ روحانی تو برطرف میشه دیگه، نیازی اون سکه نداری. تا وقتی که اون نباشه تو فقط میخوای، تو خواسته هات هست، غرورت هست، منیتت هست، نفست هست و و و و و و و و و های دیگه هم هست. ولی زمانی که هدف اونه، به اون هدف والا نگاه کنی، مقصدها رو خیلی راحت شناسایی کنی، مسیر برات هموار میشه، مسیر برات راحت تر میشه. ولی وقتی که هدف خوب نشناسی نمیتونی مسیرم خوب بری، مسیر خیلی برات دشوار میشه. ولی وقتی هدف رو بدونی از خودش هم میتونی کمک بگیری که تو کمک میکنی من این راه رو برم. تو همه جا باید از اون کمک بگیری که این مسیر رو بری. اینجا سوال کامل توضیح دادیم، ستا رو میخواییم یه بار فضای 4 میشه. اگه با سوالی هست تا اینجا،
نه
مثلثه خیلی جالب و خوب بود. فکر کنم اولین بار میگفتی یا من نشنیده بودم. به نظرم مثال خیلی خوبی بودش.
کدوم؟
همین که با مثلثین توضیح دادی، یا نمیدونم شاید قبلا هم گفته بودی ولی من نفهمیده بودمش.
گفتم
امسال بود.
آره
امسال بود. من امسال بود.
ده اینا چیزی که خودم به ذهنم میرسه میسازم، یه ذهنی میخوام براتون بسازم.
یعنی که شما میگی هر آدمی هم که بهت بدی میکنه، شما هی بهش خوبی میکنی، اون هی بهت بدی میکنه.
بذار تو قدم چهار کاملش میکنم، این در بحث قدم چهاره. ولی تو قدم چهار بهت یاد میدم که اون بدی نمیکنه، این تویی که داری بدی میکنی. اصلا ربطی به اون نداره، به خودت ربط داره. تو قدم چهار اینو خیلی باز میکنی. اصلا تویی وجود نداره، هرچی هست منم، هرچی هست اینجاست. این انگشتی که به سمت دیگرانه اینجاش دمد خودمه. ما یاد میدیم که خودتو ببین، گیر تو چیه، تو چی کار کردی که این اتفاق افتاد. تو قدم چهار در مورد اینا خیلی حرف، اصلا قدم چهار مال این فضا هست. اصلا دیگران بدی نمیکنن، هیچ کس به ما بدی نکرده، خود کردم که لعنت بر خودم باد. همه چی خودمون میکنیم بنا به ناآگاهی که داریم. بزرگترین درد انسان به قول بودا جهله، بزرگترین رنج انسان جهله. ما همه اتفاقایی که داره میفته از جهل خودمونه، از نادونی خودمونه، خودمون میکنیم. ولی ما همش دنبال مقصر بیرون میگردیم. این بزرگترین مسئله ای انسانه که اصلا مسئله بیرون نیست، نه خوب بیرونه نه بد. انیشتین میگه بیرون توهمی بیش نیست، بیرون توهمه، حقیقت درون توه، همه حقیقت درون توه. اگر میخواییم به حقیقت برسیم درونتونه و اونجا میتونیم کشفش کنیم. کامله
نداره نه
بله.
بعد اون چیزی که من یاد گرفتم بکنی تو این دنیا، یعنی در مثلا اون جسمی که دارم رو باره بودی کنار، همه چی 100% نمیده، اون 80% هم 100%.
آها اون مال مسائل بیرونیه.
من میگم که غیر از اون گوهر وجودی که درونه منه.
نه اون گوهر درونی تو باز اگر کشفش کنی 100%، ولی درک ما نادرسته. ببین کمال، خداوند، هستی، انرژی کل، اسمشو هرچی میذاری، من قسمتی از اونم و اون کامله. خوب شد اینو گفت توی باخ، ریچارد باخ، توی اون کتاب جاناتان داریم میخونیم. اینجا میرسیم به اینجا فکر کنم 3-4 جلسه دیگه که میاد میگه که همه چی بسته به زمان و مکان داره و تنها چیزی که به مکان و زمان هیچ گونه ربطی نداره کمال مطلق پروردگار. در مورد زمان و مکان صحبت کردم، من مثال‌ها رو زدم تو وایسا که هر چیزی بنا به زمان و مکان متغیره. تنها چیزی که هیچ ربطی به زمان و مکان نداره و ثابته کمال مطلقه، همون پروردگاره. اون کامله، اون کامله. و الا تمام مسائل بیرونی ما رسیدن‌های ماه که خیلی سخته. ببینید چرا میگم 80 همون صده؟ این زمانیه که بنا به توان این کلاس دارم بهتون میگم. شما برفرض 1000 کالری مصرف میکنی که یه مقصد و 80%شو بهش برسی. میدونین 80%رو بخوای به 100 برسونی چقدر نیرو و انرژی میخوای؟ هر یه دونش 1000 کالری دیگه. 1000 تا مصرف کردی به 80% برسی، بخوای بکنیش 81، 1000 کالری فقط واسه اون 1% باید مصرف کنی. 1000 کالری باید مصرف کنی تا زاد 3000 تا باید مصرف کنی تا بشه 282. 5000 کالری باید مصرف کنی تا بشه 83. یه دونه بالا، خیلی خیلی بالا سخت میشه، خیلی. به خاطر این اولین کاری که فعلا باید بکنی که به همین 80 فعلا قناعت کنی، فعلا همینو بپذیری، با این شرط خودتو وقف بدی، چون زودتر به 80% میرسی، خیلی زودتر. مثال واضح ترش یکم بخوام درک کنی رو بهتون بگم. فرق یه مثلا پژو 20 میلیونی با یه دونه پورشه 2 میلیاردی چقدر اختلاف قیمت هست؟ تفاوتشون سر چیشه؟ سر اینکه این 0 تا 100ش مثلا 7 ثانیه است، اون 0 تا 100ش مثلا 4 ثانیه است. سر 3 ثانیه سرعت بیشتر رفتن. یه ولی اون بابت اون ببین چقدر هزینه کردن تا اونو به دست بیارن. و یهو یه بوگاتی میاد قیمتش یهو مثلا این 2 میلیارد یهو میشه مثلا 300 میلیارد. یه قیمت فضایی نسبت به یه پورشه پیدا میکنه. تنها تفاوتش اینه که این 0 تا 100ش 4 ثانیه است، اون 3.8 ثانیه است. 0.2 ثانیه بیشتره. بابت اون ببین چقدر هزینه کردن تا اون کارو بکنن. دقیقاً رسیدن به بالای 80% هم همین جوریه. تو باید خیلی هزینه ها بکنی تا اون رو به دست بیاری. چند صد میلیارد تومان ها با یه پراید 5 میلیونی تو مثلا میتونی اون 80% رو داشته باشی. 0 تا 100ش فوقش 8ه. ولی راه میره تو رو میرسونه دیگه. اون 80% این پراید است. اون 100% تازه اون بوگاتی 100% نیست. من میگم بوگاتی 84%. چقدر ببین هزینه شده. چون انرژیاتو فعلا خیلی محدوده شروع را این فعلا میگم 80 همون 100ه. فعلا به این قانع باش. چون برای اون خیلی انرژی های زیادی مصرف کنی. خیلی. تونستم منظورم رو بگم؟
بله. در اینی که میگن شدیم که ما کمال گرا هستیم ولی به کمال نمیرسیم. بقول من دوسته ازش کنده بشه
واسه
میتونه
برسه به اون کمال. آره نشود که نداره.
میگن نه ما کمالگراییم ولی ما به کمال نمیرسیم. اون چیزی که در وجود منه
آره ما نمیرسیم بشه. چون وقتی برسی دیگه مایی وجود نداره. یه مایی دیگه اونجا وجود نداره. وجودی نداره که بخواد بده. و ما میگیم که فعلا حقیقیه رو انجام بدیم. فعلا عرض کردم این همه زور میزنن پراید 5 میلیونی بوگاتی چند صد میلیاردی فرقش 2-3 صده اون شده 83%. تو فعلا به این پرایده رو فعلا بساز، فعلا کارهای کوچیکو بکن، فعلا نمیخواد به چیز خیلی بزرگ فکر کنی چون وارد توهم میشی، وارد خیال میشید. یه کوچولو میگم ببین برای رسیدن به یه عرفان تو خیلی باید تاپاس بدی، خیلی باید ریاضت بکشی، خیلی باید پوست بندازی، خیلی تا یه کوچولو ازش درک پیدا کنی. به این راحتی نیست که تو بخوای به اون چیزی که میرسه. بعد خیلی از عرفانا میان یه بشکم میزنن 6 ماه تو رو میکنن عارف، اون میشه توهم، اون میشه خیال. خیلی از ایران هم تا دلت بخواد داریم، اصلا توی بین النهرین از این توهمی ها این عرفانای توهمی تا دلت بخواد داریم. پر دیگه چیزی که چند سال پیش خیلی شد عرفان القا، سه سوتتون رو رسم کردن یه اینجوری بشکن بست شد بعد بیا لیدر شد درس بده. نمیشه. برای کسی که به اونجا رسیده پوست ها انداخته، ریاضت ها کشیده، چله نشینی ها کرده، این چله نشینی ها براتون شاید آمیان، خیلی کارها کرده. تو نمیخواد فعلا با اون کار کنی، فعلا از یه خودخواهی کوچیکت فعلا دست بردار. فعلا این خودخواهی رو بذار کنار، فعلا غیبت نکن، فعلا دروغ نگو، فعلا یه روزی یه ساعت وقت بذار برای یکی غیر خودت یه کاری بکن. نمیخواد فعلا چله نشینی بکنی چون الان وقتش نیست. فعلا این 80 کافیه. فعلا این 80 رو به دست بیار چون 80 با 1-2 سال کار کردن به دست میاد. فعلا اینو به دست بیار. بعد بخوای یه ذره یه درصد ببری بعد 5-6 سال 7-8 سال وقت بذاری. الان وقتش نیست. فعلا یکی از این خودخواهی دست بردار. بذار برسیم به 11 بعد تو 11 یواش یواش نیاز به یه استاد داریم که این فضا رو بهتون آموزش بده. خیلی فضاش متفاوت میشه. جان
برای اون عذاب وجدان چیکار بکنیم؟ مثلا
کدومش؟
مهمترینش موقعی که خلا رو پیدا کردیم مستقیم
رو پیدا
کردیم مستقیم رو ترک کردیم یعنی داری کنار میذاری ولی دور برگشت داره.
چی برگشت؟ متوجه ببخش من حواس
دارم برگشت به اون سمت اون مسکنی که استفاده کردی کنار گذاشتی
بچه داری؟
یه داشتی که با عنوان مسکن بوده کنار گذاشتی دوباره برگشتی بهش. اون عذاب وجدان رو چجوری میشه یه ذره مثلا آروم بکنی یا مثلا دوباره امید پیدا بکنی که میشه دوباره کار کرد؟
بچه داری؟ یادت میاد 4 دست و پا را میرفت؟ اولین باری که بلندش کردی با دستاری یادته؟ دستشو ول کردی خورد زمین؟
تمرین
چند بار خورد زمین؟ فقط دو سه بار؟
نه.
من که بالای دو سه هزار بار خوردم پردم زمین. ولی بازم بارها زمین خورد. هر وقت زمین میخورد بهش چی میگفتی؟
میتونی
عزیزم اب نداره قربونت برم پات شد اب نداره بیا از کمک دیوار به چسب دیوار فقط دوباره دست رو گرفتی دوباره راش انداختی. ما انسانی اینو یادتون نره، ما مجموعی از حسن ها و ضعف ها هستیم، ما کامل نیستیم. برای رسیدن به کاملمون خیلی کار داریم، انقدر کار داریم که میگیم اصلا بهش فعلا فکر نکن، اصلا فکر کن تو همینجی زمین انسان هستی تو. حالا من که نرسیدم، واقعا جدی میگم، استادایی که باشون گویم قدیمی ترین استادی که دارم باش کار میکنم از سال 42 داره کار میکنه. چند سال میشه؟ 50 و چند ساله. کل فضای زندگیش اینه، میگه هنوز بعضی موقع اشتباه میکنه، هنوز اون نرسیده، میگه هنوز من انسانم، پام رو زمینه، هنوز اشتباه میکنم. به خاطر این انقدر واضح بهتون میگم فعلا به اون فکر نکنید. من ندیدم. من آخرین سفر که رفتم هند با کسی بودم که 24 سال تجرد پیشه کرده. 24 سال تجرد میگه یعنی چی؟ یعنی کل سانیاسی بهشون میگن، یعنی کل داراییش تو این 24 سال تو زندگیشون یه دونه چوبه، مثل دراویش خودمون که قدیم داشتیم، یه ظرف غذا، یه لباس، این کل داراییشون. حق هیچی هم نرمسی داشته باشن و شروع میکنن به ریاضت کشیدن و کار کردن و به گناهی مختلف باشن. قضاوتش هم نمی کنن بنا به آموختهای خودش، مثل دراویش ما. اون هنوز میگفت من پام رو زمینه. تازه چقدر کار کرده بود که آمادگی شده بود که تارک دنیا بشه، قید دنیا رو بزنه. چند سال قبل از اون کار کرده بود، خدا داند. من فقط با سوالیم و 24 سال دارم این کار میکنم. اون هنوز میگفت من هنوز پام رو زمینه و هنوز اشتباه میکنم. به خاطر این دارم میگم به کمال فعلا فکر نکنید، چون من ندیدم. واقعا من آدمی که بگه پام دیگه رو زمین نیست وست شدم، من ندیدم. شاید هم باشه ها، من ندیدم. به خاطر بهش فکر نمی کنم. فعلا به 80 فکر میکنم. به 80 برسم، به اون 81 رسیدن یه 10-12 سالی باید کار کنم. همون 81 هم بشم هنر کردم. نمیخوام به سر فکر کنم. بس دوباره زمین، هنوز به خودم اینو میگم. هنوز زمین میخورم، آسیب میبینم. شب دوباره میرم یه گوشه کنجی، خدایا من تو رو دارم ها. اگر دارم کار میکنم جز تو کسی رو ندارم، تمام امیدم توی. و باز دوباره زمین خوردم، تو میتونی کمکم کنی، چون میخوام دوباره پاشم، دوباره میخوام راه برم، دوباره میخوام حرکت کنم، توی. و دوباره پا میشی، دوباره حرکت، پا میشی، دوباره حرکت. تو قدم 8 میرسیم بهش، میگه که از این که اشتباهات جدیدی میکنیم به خودمان امیدوار میشیم. همین که من یاد بگیرم اشتباه قبلیمو تکرار نکنم خیلی هنر کردم، خیلی. واقعا به نظر من بهترین راه رشد اینه که اولین کارتون این باشه که اشتباه تکراری نکنید. ولی انسانی دو جایز الخطا، ولی یادتون باشه تلاش کنین که تکرار اشتباهتون زیاد تکراری نباشی. یه اشتباه جدید میکنی خوشحال باش که رشد کردی. بچه قبلا میخورد زمین، حالا میره تو فوتبال میخوره زمین، دویدن رو یاد گرفته، هی داره رشد میکنه. ما هم همینی، فقط مواظب باشون که اشتباه تکراری رو زیاد نکن. دیگه سوال؟ خب آنتراکمونه دیگه، 8:30 استراحت کنیم تا بعد ببینیم قدم 4 کار کنیم نکنیم. سوال داری؟ چی رو؟ آره بچه ها این هفته هم بردن یه مسئولی کتاب داریم که میاره. بعد این هفته تعطیلی بود، خیلی هم گفتن نمیایم به خاطر اون کلاس اینجوری خلوته، ولی اینجوری خلوت نمیشه اینجا. یه روز تعطیلی بود، من نخواستم گپ بیفته بین کلاس ها به خاطر اون.